هفته آینده به کنگره می‌فرستد. یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده دیروز گفت اداره اوباما در تلاش است تا یک بودجه دفاعی 534 میلیارد دلاری را تصویب کند. خبرگزاری رویترز در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از جکفر احمدی می‌شنوید.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان خواهان اختصاص یافتن حدود 51 میلیارد دلار آمریکایی برای جنگ افغانستان و مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه خواهد شد. این را یک مقام آمریکایی پیش از پیشکش رسمی هفته آینده بودجه دفاعی آمریکا به کنگره گفته است. این بودجه پیشنهادی شامل 107 میلیارد و 700 میلیون دلار برای فراهم آوری اسلحه و 69 میلیارد و 800 میلیون دلار برای تحقیقات است. یک منبع آگاه از جزئیات این بودجه پیشنهادی گفته که تمویل 57 جت جنگی از نوع F-35 نیز شامل این بودجه می شود. به گفته این منبع که نامش افشا نشده، پولی که در این بخش پیشنهاد شده دو برابر بیشتر از پولی است که در بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود. این منبع همچنان گفته که در این بودجه تمویل کشتی‌های بحری و طیاره‌ها نیز در نظر گرفته شده، اما وجوه مالی برای بعض سیستم‌های اسلحه کاهش خواهد یافت. درخواست بودجه 534 میلیارد دلاری پنتاگون در مطابقت با آنچه است که در درخواست بودجه سال گذشته‌اش پیش بینی کرده بود که برای 2016 نیاز دارد. درخواست بودجه سال 2016 میلادی 35 میلیارد دلار بیشتر از بودجه مصرفی 499 میلیارد دلاری است که در قانون در سال 2011 برای سال مالی 2016 در نظر گرفته شده بود و دو سال بعد مورد تعدیل قرار گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار پی هم به نشر میرسد تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید. اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواهست دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه در جستجو انصاف این هفته اختصاص یافته به مشکل واکمن صمیم امین، وکیل مدافع یکی از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی دارد. آقای واکمن میگه در مورد مشکلش از سوی ریاست حقوق ولایت کابل و نواحی مربوطه رسیدگی نمی شود و این مشکلش را با ما در میان گذاشت. ما هم تلاش کردیم تا تماسش را از طریق استودیوی رادیو آزادی در کابل با محمد شریف عامر حقوق ناحیه پنجم برقرار سازیم. بیاید بیشتر جزئیات این مشکل را در گفتگوی آقای واکمن با عامر حقوق ناحیه پنجم بشنویم.
سلام های احترامات بنده را قبول بکنید. مدیر محترم، شما بیشتر میفهمین که ما وکیل مدافع غنیگل ولد جزارگل هستیم که در موضوع سرای خرد جزارگل که تقریبا 5 سال پیش جریان پیدا کرد، موضوع تقریبا 2 سال میشه که در ریاست حقوق ولایت کابل منتظر تطبیق هستن، ولی با مشکلات مختلف که شما گاهی میگین که اشکال در تنفیذ وجود داره، گاهی میگین چطور جنون، در حالی که موضوع مکمل حل شده، شروالی کروکی خود گرفته، از هم معلوم کده، فقط با قرکشی و با پیش منتظر هستن، ولی شما همی کار رو نمیکنین. با رئیس حقوق ولایت کابل صحبت کردیم، اینا گفتن که شما مشکلتان پیش حیات هستن، در حالی که رهبری حیات خودتان به عهده دارین. آیا همی مشکل چیستن؟
بله، مدیر صاحب صداشون شنیدین، شما میشه نظرتون رو بگوین.
وکیل صاحب، خوب بیش از یکونی دما میشه که باید وکیل اصراف خانگل پیرامون پیش برده همی تنفیز همی فیصله محکمه باید وکیل معرفی شده و قبلا قسم اینا در جریان هستن. فیصله محکم ثلاثه پیرامون اثبات دعوی آجی غنیگل به ثبات افراد دو سهم در سرای خود آجی غنیگل قطعی نهایی شده، ولی بعدم به اساس مصوبات استرم مکنه نسبت اشکال به تنفیذ حکم موضوع به محکمه از اول احاله شده و محکمه دیوان مدنی محکمه از اول قرار قضایی نمبر 36 خواهد صادر کرده و قرار تجویزی را بعد از نظر داشت که مصوبات مقام استرم محکمه و فیصله های محاکم ثلاثه همین مکلفیت های آجی غنیگل محکوم لهو و آجی ظلمه محکوم علیه را به صورت واضح در روز قرار خود گنجانیدن و همین در مجموع امار ساختمان هایی که از طرف آجی ظلمه صورت گرفته او را برآورد شده از طرف اهل خبره آجی غنیگل مکلف کرده که تو همین سهم پولی که آبادی که در جزمای برادرش سهم از این را برای زیر پرداخت کنه از مجموع 16 سهم. بعد از این باز همین 64 دوکان که سهم آج غنیگل میرسه این برش به اساس قرار داده شده. ولی آج غنیگل به این قرار قضایی کنات نکده که تایی نایی بوده تجنبه خواهی نمیده. با اساس تجنبه خواهی آج غنیگل اوراق رفته به استر محکمه استر محکمه مصاحبه صادر کرده که مجموع عواید سرای خود آج غنیگل به حساب دولت.
بله اجازه بتین فکر میکنم کدام گفتنی دارن.
مدیر صف درباره مصارف عزیز المه شما ادوار کردید در حالی که مصارف عزیز المه موضوع تجارتی هستند نه مدنی، موضوع پول هستند، مصارف هستند. آیا یک موضوع میتونه که دیگر موضوع را ساقط بکنه در حالی که در موضوع محاکم ثلاثه حکم قطعی نهایی داده باشه؟
بسیار محترم، با شما بهتر معلوم است که ما مکلف به تنفیذ فیصله و قرارهای قضایی محاکم قطعی نهایی باشه، مکلف به تطبیق از اون نباشیم و در اساس همین فیصله محاکم قطعی نهایی شده مشکل اشکال در تنفیذ بوده و در وقت زمان شروع مکن مصاحبه صدر کرده قرار
قطعی نهایی شده احکامی که از مناسب چند روز پیش برتان نوشته کردم مشخصا که اگر تجدید نظرشان پیموده باشه برایشان حکم تطبیق نماید. محاکم ثلاثه ما میتونیم بیایم میجار کل اسناد خودتان چیزی که من برتان بتم که آیا حکم ما نهایی شده یا نشده. اگر نشده باشه ما بیخی از وکالتی
جناب وکیل صاحب قسمی که با خودت معلوم است با در نظر داشت اونمی فیصله های محاکم ثلاثه و مصاحبات استر محکم قرار قضایی نمبر 36 صادر شده و بعد از اون دو مصاحبه دیگر که مصاحبه 531 صادر شده که از مجموع عواید سوال شده جزرگل بفهم سن آجی خانیگل بفهم داره
جای حکم گرفته میتونه یا نه در حالی که محاکم ثلاثه چندین نفر سرشان حکم کده فقط شورای عالی در حالی که قانونن حکم محاکم ثلاثه در قوت خود باقی هستند و تصویب شورای عالی در قوت خود باقی هستند. هیچ وقت حکم جای تصویب شورای عالی نده گرفته نمیتونه و در مقابلش نمیتونه. موضوع دیگر هستن مدیر صاحب که شما چرا برای ما در چه صلاحیت نمیتین که ما دوشه را ببینیم یا دوشه کدام کپی بکنیم ورق کار داشته باشیم در حالی که قانون وکلای مدافع، قانون اجرات جزایی، قانون اصول محاکمات مدنی همه چیز صلاحیت برای وکیل مدافع داده که مکمل دسترسی به دوشه داشته باشه.
بله مدیر صاحب گپا از اینا شنیدین چرا بر از اینا صلاحیت دادن نمیشه؟ یکی از مشکل از اینا همی است که میگه بر از اینا صلاحیت دست زدن به دوشه ها و به مو اوراق دادن نمیشه.
این که این میخواهد وکیل صاحب محترم که برای ما کپی بتون گویا او حق از این داره که دوشه را مطالعه کنه از موضوع خود آگاه بسازه.
مدیر صاحب و این قانونا ما صلاحیت داریم که به نفع ما کدام اسناد باشه ما کپی بکنیم در آینده با کار ما بیای چرا که موکل ما با ما از ما اسناد میخواهیم.
بله مدیر صاحب یک مشکل از اینا است که موکل از اینا در خارج از افغانستان است و اینا میگن هر کاری را که انجام میتن باید یک کپی و یا یک سند از او داشته باشن. به این قسمت شما چی همکاری با اینا کردن میتونن؟
این نظر وکیل صاحب است. وکیل صاحب فیصله های محاکم ثلاثه را در اختیار دارن کپی شان و همچنین کپی قرار قضایی هر اجراتی که از طریق ما صورت گرفته ما قبلا یک استدعا کرده بودیم اینا هم این را از این موضوع آگاهی دارن. متاخرین مصاحبه که آمده به مصاحبه 531 به تاریخ 7/4/93 از استر محکمه صادر شده و از ذریع مکتوب مطلوب هم به 401 ریاست دانشای شورای عالی استر محکمه به عنوانی ریاست حقوق ارسال شده که همین برادر ما همین وکیل صاحب را کاردیش را گرفتن
دستر محکمه که از پیشیم اسناد یا استهدایه که ما برشان چیز گفتم از معین مسلکی وزارت عدلیه چرا همی احکام که از پیشیم دستر محکمه میخواین شما بر ما نمیتین تا قضیالقضاست بفهم که یک نفر دیگه هم در افغانستان هستن که استفاده میده.
برادر محترم ما مشکل خود را به مقام وزارت عدلیه پیشنهاد کردیم. اونا گفتن که منی مصاحبه اخیری که مصاحبه فرانسویاک است دادن که قابل تطبیق است. ما مطابق به اجرات کردیم سهم آجی غنی گل از مجموع عواید سهمش در دبان تعویض کردیم. عوضش فعلا در دوسر موجود است و ذریعه بابر خود استر مکان ما گزارش خود ذریعه مکتوب نمبر 272 تاریخ 14/10 به اوجا گزارش شده کرد. با مقام شورای عالی استر محکمه.
بله مدیر صاحب در اخیر بر از اینا چی همکاری کردن میتونید؟
اصلا که ما دیدیم ما برای وکیل صاحب در زده و وکیل صاحب ما برش گفتیم که ما اینمی قرار قضایی مکلفیت های جزل ما هم واضح روشن کرد از جیقدین گلا از محکوم لهو محکوم علیه به ایجا واضح روشن کرد اینا میتونن با به نظر داشته اونمی قرار قضایی که مکلفیت هاشون به واضح روشن است مطابق با اون معاملتون که ایرا چیز بکنم.
بفرمایید آخرین گپایتون شما بگوین.
در اخیر و قاضی القضات صاحب افغانستان یک پیام دارم با احترام بسیار زیاد که محترم قاضی القضات صاحب، هیچ احکامتان در محاکم قبول نمیشد، فن همین موضوع رو پیگیری بکنین و ملت از این جنجال خلاص بکنین تا چندین سال دیگر طول نکشه که موضوع با تطبیق حکم بمانه. و شخص خود قاضی القضات صاحب از پیشان با احترام بسیار زیاد میخوایم که حقوق ولایت کابل حکم دهد تا موضوع را رسما تطبیق بکنه و مشکل موکل مرا و مشکل وکلای مدافع را در افغانستان حل شود.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیبزاده هستم. موزیم ملی نخستین بار در سال 1297 هجری شمسی برابر به 1919 میلادی در باغ بالای شهر کابل به هدف نگهداری آثار تاریخی افغانستان تأسیس شد. در سالهای اولیه تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعض از آثار تاریخی مثل قرآنهای خطی، صنایع دستی، آثار برجای مانده از جنگهای دوران استقلال و بعض کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد. در این شک نیست که با خانه جنگی‌ها در افغانستان اکثر آثار تاریخی موزیم ملی از بین رفت. این که حالا در چه وضعیت قرار دارد، در این برنامه حقیقت چیست با عمر آخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفتگو می‌کنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
تشکر از شما هم.
در نخست لطفاً کمی در مورد وضعیت کنونی موزیم‌ها در کشور برای ما معلومات بدین.
تشکر. اگر وضع موجوده موزیم های ولایتی و موزیم ملی را به 10 سال قبل یا 15 سال قبل مقایسه کنیم، فکر میکنم خود صفاتی نشود. بسیار پیشرفت های بزرگی با وجود آمده. لیلال هم ما قادر به کنترل همه حالات موزیم ملی و موزیم های ولایتی هستیم. برای شما بهتر معلوم است که افغانستان یک تاریخ بسیار پربار دارد. گذشته تاریخی و تمدن های مختلفی که در این سرزمین گذشته تیر شده، با مقایسه تمدن گذشته موزیم ها کمتر توجه شده. موزیم هایی که ما داریم در افغانستان بیشتر از موزیم های باستانشناسی است، یعنی متکی به آثار است که در نتیجه حفریات از زیر خاک با واسطه باستانشناسا با دست میاد، ایجاب میکنه که کشور هزارها موزیم داشته باشه، انواع مختلف موزیم ها را داشته باشه.
فعلا چقدر است؟
فعلا تعداد محدود است، در سابق هم نداشتیم. موزیم ملی افغانستان که مادر موزیم است و در سال 1919 مثل که شما اشاره کردین تاسیس شد و تا آمدن حکومت کودتای 7 سور ما در 5 ولایت بزرگ افغانستان، موزیم ولایت ننگرهار، بلخ، غزنی، قندهار و هرات موزیم های داشتیم که متاسفانه به او آثاری که در موزیم های ولایت وجود داشت مثل موزیم ملی صدمات بزرگی رسید. ولی خوشحال به این هستیم که بعد از ایجاد اداره موقت در اوائل 2002 دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری یونسکو و سایر کشورهای دوست که به فرهنگ افغانستان علاقه‌مند بودن و هستند، قدم‌های مثبتی را برداشته و موزیم از یک مخروبه به حیث یک موزیم، فعلا موزیم ملی افغانستان به حیث موزیم در آمده که بیشترین بیننده را داریم، در خدمت هموطنان عزیز همکاران ما قرار داره و در ولایت هم توجه صورت گرفته. چیزی که بسیار مهم است، موزیم یک تعمیر ساده نیست، جماری آثار، معرفی آثار، جابجایی آثار در موزیم ها امکانات وسیع را کار داره. بعد سوردن زمین بر شما معلوم است که در افغانستان کار ساده نیست، حتی قیمت زمین نه تنها در کابل بلکه در ولایت و مقایسه پیشرفت کشورهای پیشرفته هم قیمتش بالا است.
بله، با وجود همین مشکلاتی که شما میگین که بوده، چه تعداد از موزیم ها را ما فعلا داریم در افغانستان؟
ما فعلا در ولایت خوست موزیم داریم، در ولایت هرات فعال است، در غزنی موزیم فعال داشتیم، متاسفانه در نتیجه حمله انتحاری که در نزدیک موزیم شد، موزیم ما متاسفانه بیشترین صدمه را دید که او فعلا مسدود شده. ما در بعضی ولایات هم زمین به دست آوردیم، مثل ولایت بامیان، بلخ، کاپیسا، ولایت لوگر، همچنان در بعضی ولایت های ننگرهار که زمین داریم باز مشکل از این است که تعمیر چطور ساخته شود. و موضوع سوال اگر آثار باشه، ما در بسیاری ولایات آثار داریم، مثلا در گردیز، در مرکز پکتیا، همچنان در خوست، در کاپیسا، و پلان جدی وزارت اطلاعات فرهنگ است که در بامیان موزیم محلی ایجاد شد. موزیم ولایتی خوشبختانه چند ماه قبل یک تفاهم‌نامه را بین سفارت کوریای جنوبی و وزارت افغانستان اطلاعات فرهنگ افغانستان امضا شد که ارزش 5.4 میلیون دلار اونا وعده دادن که حال فعلا به همکاری نسکو سر نقشه از او کار میشه. انشالله کار از او زودتر شروع خواهد، آثار در اونجا به اندازه کافی داره.
بسیار تشکر. میشه که بگوین ارزش معنوی و مادی آثار تاریخی که فعلا افغانستان داره چقدر است؟
به نظر من از لحاظ ارزش های معنوی خب بدون شک آدم هیچ وقت این نمیتونه. ارزش مادی آثار هم وقتی که یک اثر در موزیم ثبت و راجستر شد قیمتش لایتنایی است. چرا آثار نابی است که از سه زاویه سر از او قضاوت میشه، از لحاظ قدامت تاریخی، از لحاظ ارزش‌های هنری و از لحاظ علمی. هر اثر یک بخش از تاریخ ما را به بازگو میکنه، او را روشن میسازه و قدامت تاریخی افغانستان را به معرفی میگیره. در حقیقت آثار تاریخی یک کشور هویت بزرگترین سند که ما در عرف و عادات خود سند قباله شرعی یک ملکیت خود اگر داشته باشیم، آثار تاریخی هم عین حیثیت دارد. به نظر ما از ارزش‌های خاص مادی و معنوی برخوردار است و آثار موزیم ها را هیچ وقت آدم قیمت گذاری نمیتونه، بلکه از لحاظ معنویت هم آثاری است که در قرون متمادی باسته امو هنرمندا ای خلق شده، به دست آمده و ساخته شده، او را باز دوباره ناممکن است که به دست بیاریم. ما نمیتونیم هنرمندی که یک اثر 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل یا 5000 سال قبل با وجود آورده و هنرمند دیگه امروز نیست در کنار ما، این چیز دوباره به دست آورده نمیتونیم. بدین اساس مکلفیت تمام جامعه بشری در قسمت آثار باستانی می است که بعد او حفظ شود و این امانت تاریخ به نسل‌های بعدی انتقال داده شود.
بله، کدام نوع آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ ها دزدی شدند و قاچاق شدند به کشورها؟
در جریان جنگ ها متاسفانه موزیم ملی افغانستان در کابل بیشترین صدمه را دید. 70% آثارش به غارت رفت. ما گفته نمیتونیم که کدام نوع این قاچاقبرا هر اثری که به طبیعتشان خوش خورده و میره بردن و حتی بسیار آثار ناب و خوب منحصر به فرد هم هیچ صدمه نرسانده موجود است پیش ما و صدماتی که برداشته بسیار جبران نپذیره.
چرا شما نتونستین که آثار دزدی شده افغانستان از کشورهای بیرونی برگردانید؟
این کار ساده نیست، کار دشوار است. وزارت اطلاعات فرهنگ باز از ایجاد اداره موقت از یونسکو تقاضا کرد که در خدمت ما را همکاری بکنند. با کمال تاسف دولت‌های قبلی افغانستان هم عضویت کنوانسیون‌های یونسکو را نداشتند و افغانستان بر شما بهتر معلوم است که در 2003 عضویت پلیس انترپول به دست آورد. در 2003 کنوانسیون‌ها را وزارت اطلاعات فرهنگ مطالعه کرد، به شورای وزیران روان کرد، طرف تایید از واشد دستور داد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این کنوانسیون‌ها را امضا بکنند. ملحق جوابی و خوشحال به این هستم که در 2005 وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عضویت دو کنوانسیون سال 1970 و 1995 که به نام یونیدرات یاد میشه عضویت زیر کسب کرد. در روشنی از این کنوانسیون ما تانستیم که از 2007 به این طرف بیش از 9000 اثر ما به دست بیاریم، دین دوباره برگردانده شد. ایجاب میکنه که افغانستان عضویت کنوانسیون های دیگر هم به دست بیاره، از مفادات از اون ما باید استفاده بکنیم. برگرداندن آثار کار ساده نیست، اولا مربوط به ما میشه. در هر جایی که ما آثار متعلق به افغانستان شناسایی بکنیم، باید رسما به همکاری یونسکو تقاضای برگرداندن از اون بکنیم. روی همکاری وجود داره، نه تنها یونسکو بلکه شورای بین المللی موزیم ها و همچنان پلیس اینترپول با ما همکاری میکنند. ما سپاسگزار هستم که شورای بین المللی موزیم ها در 2008 2005 میبخشید، یک لیست سرخ معروض به خطر افغانستان ترتیب کرد، به زبان مختلفی ترجمه شد، در اختیار پلیس اینترپول را قرار داده که با واسطه از او میتونن پلیس اینترپول آثار در بازارهای سیاه یا در گمرکات معتبر یا در گمرکای میدان هوایی شناسایی بکنه که همکاری کرده.
کشورهایی که قاچاق شده می آثار افغانستان کدام کشورها هستن؟
عمدتاً به نظر ما به واره ما آثاری که از افغانستان قاچاق شده به کشورهای همسایه است، کشورهای همسایه به بازارهای سیاه، مثلا به کشورهای عربی، به امارات متحده عربی، از اونجا به بازارهای سیاه اروپا، امریکا عمدتاً به اینجا قاچاق شده و حتی به کشورهای آسیایی. مشکل در اینجاست که ما باید شناسایی بکنیم، ما در جستجوی از امی باشیم، بیشتر دولت‌ها توجه بکنن که ما اولا برای حفظ رابط خود بسیار کوشش بکنیم، دوم رابطه خود بسیار تنگاتنگ و نزدیک با این سازمان‌های بین‌المللی فرنگی داشته باشیم، و سوم اینکه از قدرت‌های از اینا باید به نفع کشور خود استفاده بکنیم، نه تنها آثاری که در موزه ملی راجستر شده بود، بلکه آثاری که از ساعت باستانی به صورت افریات خودسر انتقال داده شده، کلش در سرمایه مشترک ملت ما سیره باید کوشش.
تشکر. حال هم افریات غیر قانونی در نقاط مختلف افغانستان جریان داره و آثار تاریخی افغانستان به بعض از کشورها قاچاق میشن، شما از این ناحیه نگرانی دارین و کدام برنامه دارین برای جلوگیریش؟
به نظر من در نقاط مختلف نمیتونم تایید بکنم، در بعض جایی که امنیت وجود نداره اشخاص فرصت طلب از استفاده میکنن، به صورت دزدانه آثار زیر خاک میکشن، انتقال میتن به بازارهای سیاه یا به کشورهای همسایه. یک مصیبت بزرگ است.
کجا هست اون نقاط
که زیادتر همش برای شما بهتر معلوم است که امروز افریات خودسرانه‌ای که در بعض ساعت وجود داشته، مثلا ساحه خروار ولایت لوگر یک ساحه بزرگی مربوط بودایی است، در آی خانم با وجود افریات سیستماتیک دولتی صورت گرفت، از اونجا آثار افریات شده، در بعض ولایت ناامن همی افریات مرد نمی کنم، ارگانه زیرف در قسمت کوشش کرده، خصوصا دولت افغانستان یک اداره به نام 012 را به وجود آورده که تحت پوشش قرار بتن ساعت باستانی و آبدات تاریخی کشوره، ولی مشکل است که ما هر ساحه باستانی را و هر آبده تاریخی را باستی پلیس حفاظت بکنیم. این سرمایه مشترک ملت است، به هر فرد افغانستان ارتباط میگیره. همکاری مردم با دولت نهایت مهم است، مردم باید بدانند که افتخارات پدران و نیاکان یازی است به منزله ناموس ملی به این ارج بگذارند، نگذارند و این فرصت طلبا موقع بتن به خاطر پنج پول بسیار ناچیز این افتخارات وطنشان باید به یغما برده
نشه. یعنی شما نگرانی دارین از این ناحیه که افریات غیر قانونی؟
هر فرد افغانی نگرانی را داره، باید توجه شود.
در این شک نیست که بدون همکاری مقامات دولتی کسی نمیتونه که جای را حفر بکنه و آثار را بیرون کنه و او را قاچاق بکنه. شما میدونین که کیها هستند در عقب همچون کارها؟
برای ما اصلا استقامت کاری ما در بخش موزیم است، حفاظت از ساعات باستانی، سروی و کندنکاری آثار وظیفه انستیتوت محترم باستان شناسی که مرتبط به وزارت اطلاعات فرهنگ است و همچنین آبدات تاریخ از خود یک اداره داره به نام حفظ و ترمیم آبدات تاریخی که اونا مسئولیت دارن در این قسمت، ولی با آن هم ما باور دارم که مردم و دولت ما در محدوده توان خود تلاش کرده تلاش میکنن. ما اگر با 10 سال پیش یا 15 سال پیش فعالیت ها را مقایسه بکنیم، بسیار یک کاهش قابل ملاحظه به وجود آمده، استثناءً در بعض مواردی قاچاق صورت میگیره. گفتم میتونم امروز نیروهای بیدار امنیتی هم در هر هفته در هر ماه تعداد انبوی آثاری که اونا دستگیر کردن معاملینش مجازات میکنن و آثار به موزه ملی افغانستان تسلیم میکنن که یک احصای درشت هست، بین چندین هزار اثر در طی 12 سال 13 سال به موزه ملی افغانستان که باسته یعنی اشخاص خود فروخته انتقال داده میشد، به واسطه مسئولین امنیتی دستگیر شده، به موزه ملی افغانستان، به موزه‌های ولایتی ما تسلیم داده شده که ما این رویی همکاری نیروهای امنیتی را در پالی از اینکه از خاک و وجب وجب خاک از وطن دفاع میکنن ما در این بخش هم تقدیر میکنم. باز هم رسالت مردم ماست که این را سرمایه مشترک خود بدانه، افتخارات تاریخی خود بدانه، نگذارن فرصت طلبا از این موقع استفاده بکنن، با نیروهای امنیتی و ارگانهای دولتی خود باید هم کار کنن.
تشکر. شما گفتین که ساحه کارتون در حفاظت آثار در موزیم ها هسته، میشه بگوین که سالانه چقدر عواید شما از بابت تماشای آثار تاریخی از طرف مردم به دست میاره؟
به نظر ما آیده که موزه ملی از طریق تکت ورودی میگیرن آیدش کم است. چرا؟ برای شما معلوم است اقتصاد مردم ما بسیار ضعیف است. تکت موزه ملی که فروخته میشه برای افغان ها 20 افغانی است که بسیار ارزان است نظر به شرایط و هدف اساسی موزه هم آید به دست آوردن نیست. موزیم یک موسی غیر انتفاعی است که باید در خدمت مردم باشه، دروازش همیشه برای بیننده باید باز باشه. یک تعریف عمومی که از طرف شورای بین المللی موزیم ها شده به این منظور است که یک درهای ازی برای همگان گشوده است، یک موسی که نیست تلاش کنه که عاید به دست بیاره. ولی با آن هم موزیم ملی افغانستان از نمایشگاه بین المللی خود یک مقدار پول داره که به دست آورده و تا جایی که فکر میکنم حدود 200 میلیون افغانی است که به واردات دولت تسلیم داده شده مستقیما.
در یک سال؟
نه خیر، در طول تقریبا چند سال، 5 سال یا 4 سال میشه که از این نمایشگاه بین المللی این پول به دست آمده و از موزیم ملی نرمال آیده که به دست میاد به حساب واردات دولت تحویل داده میشه و بینندای ما در حال گسترش است. کوشش میکنیم، سپاسگزار هستم از تمام مطبوعات کشور عزیز خود، چی چاپی چی تصویری، چی با ما همکاری کردن در اشاعه و معرفی آثار کوشش کردن، بیننده ما در حال افزود.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر احتمالا به شما شاید برام نگرده، یکی از آثار تاریخی افغانستان بوت بامیان بود که در زمان رژیم طالبان از بین برده شد. قرار بود که این بوت و آثاری که در اونجا هست دوباره بازسازی شود، تا حالا چرا تکمیل نشده این کار؟
نه تنها یک مجسمه بودای بزرگ بلکه دو مجسمه 38 متری و 55 متری بود که انفجار داده شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری یونسکو و آیکوموس تلاش کرده تمام پارچه‌های تخریب شده از او راجستر شده، زیر یک شلتر رو نگهبانی میکنه. این کار ساده نیست، نیاز داره به زمان، به متخصصین و همچنان فعلا با یونسکو وزارت اطلاعات فرهنگ نزدیک تنگاتنگ کار میکنه. در صورتی که امکانات از این موثر شود، نظریات متعدد است، شاید یکی از این آثارا را دوباره بازسازی بکنن یا یک شبه به می نمونه حفظ بکنن. کارهای زیاد صورت گرفته برای حفظ جدارای از این و سموچه که در اونجا وجود داشته از 2003 به این طرف به همکاری یونسکو و خصوصا به حمایت مالی کشور دوست ژاپن اقدامات صورت گرفته. معلوم شد که در آینده وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو چی تصمیم خواهد گرفت. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مردم ما در قدم اول به امنیت ضرورت داره، به معارف و سیستم تعلیم و تربیه، به صحت و سایر مسائل دیگی. انشالله او از خطرات جدی برآمده پارچه های از او، در آینده تصمیم گرفته خواهد شد که در بازسازی از او چی وقت اقدام خواهد کردن. و بازسازی از او هم پول گزاف را نیاز داره که فعلا دولت ما، من فکر نکنم قادر به پرداخت این پول باشه و دعوت از متخصصین باشه.
بسیار تشکر، لطف کردین. شنوند آقای عزیز، تا برنامه دیگه خداوند نگه دارتن.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی